از سازمان تامین اجتماعی داریم برآورده نمیشه. بعد انتظار داریم مثلا رسانه یا خبرنگار بیاد این موضوع رو با آقای رئیس جمهوری در میون بگذاره که توی این حوزه لااقل رئیس جمهور مقامش تا حد زیادی تشریفاتی و توشیح هستش. ببینید تو این موضوع مستمری بازنشسته ها تو حوزه کارشناسی داره انجام میشه کار. یعنی اصلا این موضوع موضوعی نیست که ما بیایم خبرنگار حالا فرق نمیکنه هر رسانه بیاد با رئیس جمهور در میون بگذاره که آقای رسانه این موضوع چه شد، چون اصلا خود آقای رئیس جمهور هم در جریان جزئیات امر قاعدتا نباید باشن، اصلا نمیگیم نیستن یا هستن، نباید باشن به خاطر اینکه موضوعات کلان رو ایشون داره پیگیری میکنه. بازنشسته سازمان تامین اجتماعی ما، مدیریت کانون بازنشستگی ما چه کار کرده برای اینکه این موضوع در سطح کارشناسی پیگیری بشه، منجر به نتیجه بشه؟ هی امروز نیایم بپرسیم آقا چه شد، شما بفرمایید، شما منظورم شما نوعی هستا، منظورم مسئولان ما هستن، آقا امروز این جلسه برگزار شد، آقای مخبر رو دیدیم، آقای ایکس، آقای ایگرگ، آقای زد رو دیدیم، نه نتیجتا هیچ چیز برای مستمری بگیر ما نخواهد داشت. آقای دهقانی که چه کار باید برای این موضوع کرد؟
ببینید در رابطه با این موضوع هم که شما فرمودید، من خواهشم اینه که این خبر رو هم پرسونی بد
نیست. اصلا
ساختار ما متاسفانه یه جوری شده که سازمان تامین اجتماعی هم مستقل نیست که بتونه یه همچین قدرتی داشته باشه که بتونه این موضوع رو حل بکنه. تو اون ماده 96 هم صراحتا اعلام کرده، میگه سازمان مکلف هست کلیه مستمری بگیری ها بازمانده ها از کار افتادگان حداقل سالی یک بار به نسبت افزایش تورمی که به صلاح خب بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام میکنن، هیئت دولت به همان نسبت، یعنی به همون نسبت تورم ها بده افزایش بده. اینه که ما میگیم آقا مثلا رئیس جمهوری جوری گفت، آقای مخبر اینطوری گفت، متاسفانه اینا حرف میزنن ولی عمل تو کار نیست. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید بریم تو خیابون بگیم آقا نه، این حال نحوه برخورد وقتی شما میگید اینطوری، یک بار گفتید، دو بار گفتید، سه بار گفتید، بار چهارم ما چه کار باید بکنیم؟
خب الان مکانیزم پیش بینی شده دیگه.
الان مکانیزم اینه که باید این دولت مردان خودشون که دستن در کار هستن، وقتی رئیس جمهور دستور میده باید بلافاصله این اجرا و عملیاتی بشه.
خب پس
حالا چرا تو این بدنه
الان من وارد فاز بعدی بشم؟ الان نمایندگان مجلس ما تو کمیسیون های مختلف علل قاعده میتونن نگیم ابزار، ولی یک وسیله ای هستن برای اینکه بتونن نظارت رو بر دولت تشدید کنن. الان چقدر از این لابی شما استفاده کردید؟ چقدر استفاداتتون رو کمیسیون
همین موضوع تو کمیسیون تطبیق تصمیم گرفته شد، اون 10% رو لغو کردن و به آقای قالیباف هم این نامه رو نوشت.
ما الان فراکسیون کارگری داریم، ما تو حوزه تامین اجتماعی، ما کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هست، کمیسیون اصل 90 هست برای اینکه اگر قانونی معطل مونده باشه. چقدر اومده تامین اجتماعی اومده یا قسمت‌های مرتبط با این موضوع اومدن این موضوع رو احاله کردن، مطرح کردن حتی در کمیسیون اصل 90؟
الان 80-90% از نمایندگان محترم تازه متوجه شدن که درخواست ما چی هست و اصل 90 هم اینه کاملا در جریان هستن که ما چی میخوایم. ما فقط اجرای قانون رو میخوایم، خارج از قانون. آقایون اگر فکر میکنم ما یک ذره خارج از قانون از آقایون مطالبه گری میکنیم، بیان تو تلویزیون اعلام بکنم، بیان تو هر جایی که تو رسانه ها اعلام بکنم، بگن آقا اینا خواسته هاشون خواسته غیر قانونیه. ما اون چیزی که انتظار داریم، انتظارمون خواسته قانونیه، اجرای قانونه. آیا اجرای قانون جرمه امسال تو این نظام جمهوری اسلامی؟ ما بیایم بگیم آقا ما قانون رو میخوایم، مطالبه گریمون رو میخوایم، بعد شما به عنوان به صلاح مسئولین سزو به صلاح رسانه ها به زبان گویای مردم هستید و ما انتظار این رو داریم که شما بالاخره تو جامعه هستید، مردم، حرف مردم رو میشنوید. حالا با رئیس جمهور اگر مصاحبه گذاشته میشه، این حرف مردم رو که شما میرید اونجا سوال جواب میکنید. اگر قرار بشه در یک چارچوب خاص فقط سوال جواب بشه، که این انتظار مردم نیستش که رئیس جمهورم، من مطمئنم رئیس جمهور اصلا از این حرفا قطعا خوشش نخواهد اومد که مثلا مردم برن اونجا یه سوالاتی به خبرنگار ما سوالی رو بکنی که به رئیس جمهور بر نخوریم. نخیر، رئیس جمهور دیروز آخر فرمایشات خودشون هم گفتن هر چی مطالبه گری باشه، اگر قانونی باشه، ما به دیده منت این رو میپذیریم. خب اینا کی برسونه؟ من که هر جوری که میخوام برسونم دسترسی به ایشون ندارم. شما رسانه هستید که بایستی به ما کمک کنید.
روی همین رسانه که میفرمایید روی آنتن زنده مشغول صحبت هستید و دارید این موضوع رو انتقال میدید. نه، میخوام بگم همین ابزار هستی، از این ابزار وقتی استفاده میشه راه رسوندن همین ابزار هست. الان آنچه که شما دارید می‌فرمایید در رسانه‌های مختلف داره انتشار پیدا می‌کنه، به صورت زنده در رادیو داره شنیده میشه. متشکرم جناب دهقانی کیو، ممنونم که همراه ما بودید.
بدین بازم از همه رسانه‌ها تشکر می‌کنم. گله‌مندی بود دیگه، بالاخره این رو با اون حرف شما نذارید که ما
می‌خوام کار خوبی کردیم،
کار انجام نگرفته. در حقیقت
کار خوبی هست گله کردن.
ما انتظار مردین عزیزان این بود که یه سوال از رئیس جمهور می‌کردن.
متشکریم. به ویژه رادیو گفتگو میخوام این رو عرض کنم که مطالبات کارگری رو در سطح کلان پیگیری کرده.
عزیز رادیو گفتگو هم تشکر
می‌کنم.
اول به خاطر اینکه گفتم رادیو ایران به ما هر روز زنگ می‌زدن به خاطر این موضوع بود. من
میخوام بگم رادیو گفتگو سالهای گذشته پیوست عرایض بنده حضور مدیران مختلف در صنوف کارگری هست. همجوری با بیات معمولا اینجا حاضر هستن، حضرت عالی معمولا هستید. آرزوی موفقیت داریم، پیروز باشید، معید باشید، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
ما همینطور از همه شما هم تشکر میکنیم، هم آرزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک عزیزان.
سپاسگزار، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خداحافظ.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
میخواییم درباره مصرف میوه صحبت بکنیم. داشتم رسانه ها رو مرور میکردم، حالا مکتوب ها رو ورق میزدیم و مجازی ها رو در حال جابجا شدن در صفحات بودیم، به خبری رسیدم که یه آمار متفاوت و تقریبا متناقضی درباره کاهش مصرف میوه بود، اما اتفاق نظر در کاهش هست. حالا اینکه 25% کم شده، 30% کم شده یا 50% خیلی اهمیت نداره، فقط بحث بر سر این هستش که ما کاهش مصرف میوه در ایران داریم. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب اسدالله کارگر، ریاست محترم اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی. آقای کارگر سلام.
علیکم سلام، صبح جناب علی، همکارانتون و شنوندگان عزیز بخیر.
آقا این خبری که من عرض کردم رو تایید میکنید، تکذیب میکنید؟ اصلا رصدی انجام شده از طرف شما؟ آیا ملاحظه شده، مرور شده، آماری در دستتون هست بفرمایید که ما مصرف میوه‌مون کاهش پیدا کرده یا کاهش پیدا نکرده همان هست؟
بله، حالا خبری که جناب علی اشاره کردی، خب من نمیدونم اون چه خبری بوده، ولی خب من یه توضیح بدم خدمتتون بابت کاهش. حالا با قولی مصرف به چه صورت آمار داریم یا نداریم؟ ببینید، من بارها تو رسانه‌ها از مردم تشکر کردم به خاطر اینکه مصرف بهینه و مدیریت میکنم با توجه به این شرایط پیش اومده که حالا خب یه مقدار تورم زهم بوده، ولی مردم تو این زمینه واقعا مدیریت کردن.
مدیریت یعنی چیکار کردن؟
ببین ما قبلا
مثلا من عرض میکنم، مثلا میگفتیم آقا مصرف نان رو مدیریت کنید، یعنی چی؟ یعنی که مثلا دورریز نداشته باشه. حالا کسی نبود اونجا بگه که ممنون هون ضایعات میتونه ضایعات ساز بود اصلا. راجع میوه چیکار کنیم؟ الان گیلاس کیلو چنده؟ الان آقای دهنوی گفتن 100 و نام چقدر؟ الان گیلاس کیلو چنده در بازار؟
ببین ما گیلاس خب بله داریم، همینجوری که حالا آقای دهنوی هم اشاره فرمودن، ما تنوع میوه داریم و نوع میوه کیفیت ها خیلی مهمه.
الان مثلا سیب گلاب چنده؟ نمیدون صد خورد. آقای قوقایی هم الان روی ما ازشون میخواییم که حتما اگر خبری در این زمینه دارن به ما کمک کنن، میتونن به دست ما برسونن، ببینیم که توی حوزه های مختلف میوه چه قیمتی هست. الان شما مثال زدید گیلاس رو، من پرسیدم سیب رو بفرمایید و دیگه چه داریم در تابستان؟
هلو هست از کنم خدمت شما. تنوع میوه در تابستان ما خیلی زیاد داریم. خب یکی از امتیازات به صلاح افت میوه که قانونن باشه مثل سنوات گذشته باید در تابستان اتفاق بیفته، چون هم تنوع زیاده هم این که باید ارزم بده فصل بهترین فصل میوه میتونه باشه. متاسفانه خب باید تورم های خورده حالا دست به دست هم دادن، خب میوه هم بیگانه از این موضوع.
من هنوز نفهمیدم مدیریت یعنی چی. اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر.
من مدیریت جواب ندادم چون من سوال دوم
آخه آخه ببینید الان وقتی بعد نمیتونه بخره دیگه مدیریت نیست که، من نمیتونم بخرم. مثل اینکه مثلا چه میدونم ماشین نداشته باشم مصرف کنم بنزین رو، بعد بگم مدیریت بنزین صورت گرفته. خب این که نیستش، همچون چیزی که وجود نداره. اما جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی سادویی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس روی خط ارتباطی هستند. من سلام عرض کنم خدمت های دکتر. جناب جناب اعظمی سلام عرض میکنم. صبح بخیر قربان.
جناب هاشمی عزیز، من خدمت حضرت عالی همکاران عزیزتون و شنوندگان نازنین رادیو گفتگو سلام عرض ادب دارم. خدمت شما
هستم. روی خط ارتباطی ما جناب اسدالله کارگر حضور دارن، از زحمتکشان حوزه میوه و تربار، عرضه میوه و تربار هستن، همیشه هم پیگیر مطالبات هستن. آقا اگر جایی نکته‌ای باشه، اگر ایرادی باشه، اگر نقصانی باشه، حتما پیگیری میکنن. اگر در رسانه موضوع منعکس بشه حتما پیگیری میکنن و به جواب میرسونن. اما سوال ما الان راجع به مدتشون درباره قیمت میوه از ایشون میشنیدیم. من صحبت رو تمام کنم و با حضرت علی هم صحبت بشم که چیکار باید کرد. آقای کارگر بفرمایید لطفا اون کاهش مصرف رو و اون مدیریت رو. من نفهمیدم مدیریت یعنی چی.
بله بله، من اتفاقا برنامه می‌خواستم توضیح بدم خدمتتون. ببین ما منکر گرانی نیستیم و این که بگیم قطعا مصرف کاهش یافته بازم منکر نیست، ولی تمام بنا رو به این موضوع نمیذاریم که آقا چون گرانی شده نمیدونم چیز، ولی اینی که میگم مدیریت شده از این لحاظ که قبلا همون جنابالی اشاره کردیم، مثلا سوختگی نون یا مردم میرفتن یه دفعه مثلا 5 کیلو خرید میکردن یا در هفته 1 بار خرید میکردن، این اسراف میشد، افراط میشد. ولی الان خرید رو تقریبا مردم به روز انجام میدن، یعنی ما دورریز کمتر شده. این از طرف مردم بوده.
من نگران اینم که از اون ور این دورریزه کم شده، ولی از اون ور رو دست ماندگی هم به وجود بیاد، اینم نگرانی داره ها. به هر حال کشاورز ما، به هر حال اون کسی که داره تو این حوزه مشغول فعالیت از زنجیره تولید تا مصرف ما نباید آسیب ببینه. اجازه بفرمایید آقای دکتر اعظمی هم مجدد سلام. همین که بفرمایید اوضاع احوال مصرف میوه تو کشور، ما طبق آمار و ارقامی که رسانه ها منتشر کردن حتما یک مبنایی هم داره، اینه که ما کاهش مصرف میوه داریم در بین مردم، حالا 20% تا 30% کاهش داشتیم. این کاهش مصرف علاوه بر این که امنیت و سلامت مردم رو به خطر خواهد انداخت، نکته بعدی این هستش که ما زنجیره تولید تا مصرف کشاورزیمون هم قطعا آسیب خواهد دید. من یه بار عرض کردم به مستند به فرمایش یک از کارشناسان، اگر قرار هست از تولید حمایت کنیم، اولین نکته حمایت از تولید نه انحصار هست، نه ارز ترجیحی است، نه هیچ چیز دیگه. موضوعی که میشه بعد به عنوان حمایت از تولید مصرف کرد، مطرح کرد، این هستش که اون کالایی که تولید شده در داخل کشور مصرف بشه، براش بازار پیدا بشه. الان ما کاهش مصرف داریم. بفرمایید کمیسیون شخص حضرت عالی موضوع رو چطور نگاهش میکنید و من صحبت رو کوتاه میکنم.
ببین خدمت عرض کنم جناب دکتر هاشمی، همیشه محصولات و بازار تابع عرضه تقاضا است. درسته؟
بله.
و میگم از این موضوع مستثنا نیست. و خب در نظر بگیریم واقعیت اینه که من خودم هم سری به بازار بودم، بعضی از محصولات مثل گیلاس و غیره و غیره به اندازه گرون هست که امکان این نیست مثلا شما 2 کیلو بیشتر بخری، حتی بخواد 1 کیلو هم زیاده. یا وقتی برمیگردی مثلا اگه میشنوی در بازارهای خارجی هندونه رو مثلا برشی خرید میکنن یا میوه رو در حد دونه‌ای خرید میکنن، الان داری به اون سمت میره. اما شاید اتفاق برای ایران ما افتاده که مثلا معمولا تو فرهنگ ما نیست که کسی بیا نیم کیلو یا 250 گرم یا 1 کیلو میوه بخره. یکی از موارد اینه سفره مردم واقعا کوچیک شده، یعنی درآمدا رو در نظر بگیرید، حقوقا رو در نظر بگیرید، تورم بسیار بالا رو در نظر بگیرید که معمولا در روستاها خیلی بیشتر از شهر هست و همه این موارد دست به دست هم داده که مردم نتونن بخرن. تنها به این مربوط نمیشه. من فقط یه آمار آقای دکتر هاشمی شما بدم که در یک دامداری بزرگ صنعتی 11000 لیتر شیر تولید میشه، قبلش همه این توی اون استان توزیع میشده، الان 10000 تاش میره برای شیر خشک 1000 تاش توزیع میشه. یعنی همون هم مردم الان یه قدرت خرید ندارن. این واقعیت اینه از دولت باید بپرسه چرا این اتفاق افتاده. اینم هست. یه نکته دیگه هم بگم خدمتتون، سال قبل یعنی سال زرایی که در اسفند ماه تا فروردین ماه در بسیاری از استان‌های کشور سرمازدگی اتفاق افتاد. یعنی بنابراین ما کمبودی میوه رو تا حدودی حس میکنیم، مثلا پسته فکر میکنم تقریبا تا سال آینده، چون دو ساله است معمولا گلش، تا سال آینده روی این محصول تاثیر خواهد داشت و پیسته گرون گرونتر خواهد شد و بعضی از محصولات تاثیری هم همینطور. بنابراین این تابع این موضوع هست.
من یه نکته رو بپرسم و دوباره بریم سراغ مصداق های این گرانی میوه با آقای کارگر صحبت کنیم. میخوام وصل کنم نکته رو به نکته که روز چهارشنبه اگر اشتباه نکنم راجع به سوخت صحبت میکردیم و کامیوندارانی که حالا به هر حال در صف سوخت گازوئیل معطل مانده بودن. نکته مطرح شده طرف مدیریت پالایش بخش اگر اشتباه نکنم، اون نکته این بود که پیمایش صورت گرفته، توسط پیمایش کامیون صورت گرفته و قرار هست حالا شبیه سهمیه بندی و این قیمت هم اعلام کردن که چون داره قاچاق میشه قیمت جهانی نیست، این قیمت فاصله داره با قیمت جهانی، قرار هست این قیمت هم حالا تعدیل بشه، مناسب سازی بشه و اون سهمیه بندی هم که صورت بگیره. میخوام این رو عرض کنم آقای دکتر، ما توی حوزه های مختلف اگر یک مؤلفه ای تو حوزه اقتصاد تغییر پیدا کنه، حضرت عالی استاد بنده هستید، ما آثارش رو در تالی امر و در پایین دست هم خواهیم دید. الان اگر راجع به این سوخت این اتفاق صورت بگیره، اگر این اصلاحات صورت بگیره، اگر این چیزایی که زمزمش هست صورت بگیره، قاعدتا هزینه حمل هم گران خواهد شد، اون وقت قیمت تمام شده برای مردم هم گرانتر خواهد شد. حالا مردمی رو داریم نگاه میکنیم که حالا کاری با کسانی که سوداگر هستن، کسانی که دسترسی دارن به منابع اقتصادی هم کاری نداریم، قاطبه مردم یا کارگر هستن یا مستمری بگیر هستن یا کارمند هستن. مستمری بگیرم امروز دیدیم که 10% قرار بود اضافه بشه که اونم اضافه نشده. کارگر ما هم که وضعیتش این هست، کارمند ما هم اونجوری هست. روز به روز این سفره، حضرت عالی هم اشاره کردید، داره کوچکتر میشه. اگر ما بخوایم به این شکل ادامه بدیم، فکر نمی‌کنید که حالا اوضاع و احوال شاید این باشه که ما بریم سمت کاهش بیشتر مصرف از طرف مردم؟
ببین بدون شک همینه جناب آقای هاشمی. واقعی امر اینه که اولا ما تو این مجلس اجازه نمیدیم که بخوان به این صورت گیره بیه این موارد گیرون کنن از جمله سوخت و غیره و غیره، مگر اینکه بخوان مجلس رو دور بزنن که اونم
بزنن. اسمش هم اینه که مثلا مربوط شاید به کمیسیون کشاورزی نباشه ها، بره مثلا در کمیسیون حمل و نقل، در کمیسیون
کل مجلس، کل خاطبی مجلس که بخش حمل و نقل هم بخشش برمیگرده به کمیسیون کشاورزی، حمل و نقل مسئولیت کشاورزی در حد وزارت راه 60، یکی از کمیسیون تخصصی کمیسیون کشاورزی به اضافه وزارت نیرو و وزارت جات کشاورزی. اما واقعیت امر اصلا جواب ساده خیلی ساده است. خود دولت مردا بیان بپرسن آقا حقوق به ریال میدن، هزینه زندگی به دلار، چجوری روشون میشه بیان میگن آقا سوخت و ما مثلا متناسب سازی کنیم با کشورهای همسایه و جهانی؟ خیلی خب به دلار و به همون قیمت جهانی به کارمند ما، به کارگر ما حقوق بدن، واقعا ما کمک میکنیم، حتما همراه هم هزینه ساختی. اما واقعیت امر اینه که شما در نظر بگیرید انصاف و بالله حقوق یک کارمند، بعد مورد من نگاه میکنم خجالت میکشم بگم که یک کسی داره یه جایی بخش حضور شرکتی کار میکنه 3 میلیون تومان بهش میدن، تازه گویا خود بیمش هم نمیکنن. خب تکلیف این چی هست؟
بله،
بنابراین اینها به نظر من دولت همچنان باید پاسخگو باشه توی این زمینه و ما هم دنبال میکنیم و حداقل این چیزی که دولت گفته آقا خیلی خوب در عرض ترجیحی فساد بوده، ران بوده، ما هم قبول داریم باید جرای اقتصادی بشه تبدیل. خب تا کی باید تبدیل کنن این مردم؟ درسته؟ تا کی باید یه راه درستی بذارن جلو اینا که این مردم از این فلاکت و بدبختی بیان بیرون؟ به هر حال مردم یه آسانه تحمل دارن و مهمتر از همه این که این مواردی که گفته میشه دولت و دولت‌های قبلی هم گفتن، مردم اعتماد رو کمتر انصافن و قبول دار نیستن مگر یه اتفاق مثبتی بیفته.
متشکرم، ممنونم. وقتی حضرت عالی صحبت میکنید میبینیم که برآمده از دغدغه هست، هم دغدغه مردم هم دغدغه کشاورزان، و واقعا کمیسیون کشاورزی یکی از کمیسیون‌های به جد پیگیر مطالبات مردم و کشاورزان هست. آرزوی سلامتی و توفیق داریم. متشکرم. وقتی حضرت عالی صحبت میکنید خیالم راحت میشه که لااقل در مجلس به ویژه در کمیسیون کشاورزی موضوع در حال پیگیری هست. خدا قوت میگه صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. آقای کارگر قبل از خدافظی چند تا قیمت رو بگم و خدافظی کنیم. من داشتم قیمت رو میگرفتم، این آقای دهنوی من اعلام کردن الان مثلا انگور 88,000 تومان، مثلا هلو 70,000 تومان، توت فرنگی 150,000 تومان، شاه توت 160,000 تومان و شلیل 70,000 تومان، گیلاس هم 128,000 تومان. اقتصادی شه، یعنی غیر اقتصادیش میره رو 167,000 تومان، ولی اقتصادی 128,000 تومان هستش. خدایی خیلی بالاست. من علتی که من نداشتم اینه که خیلی وقت میوه نخریدم و اصلا نمیدونستم چقدر هستش. که میوه خریدن من در حد خیار هست و گوجه هست و بیشتر از این نمیتونم، وسعم نمیرسه. سپاسگزارم، صبح بخیر آقای کارگر، بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. قربان شما، خدا نگهدار. صبح
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
7:19 هست. میخواییم بریم به منطقه آزاد کیش، جزیره زیبای کیش، و اخبار رو مرور کنیم که یه مقدار نگران کننده هست. سلسله زلزله هایی در حال وقوع هست در جزیره زیبای کیش که باعث نگرانی شده. من هیچ خبر و شرحی روش نمیگذارم، مستقیما هم صحبت میشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای مهندس پورزادی، معاونت محترم عمران سازمان منطقه آزاد کیش. آقای مهندس سلام.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز خوب رادیو. خدمت شما هستم.
یه سری خبر هست، حالا باعث نگرانی هست و خبرهای فوری هم هستش. این زلزله هایی که به وجود اومده اختصاص هواپیما، چند فروند هواپیما برای انتقال کیشوند ها به سایر نقاط، به نقاط امن، این رو میخواییم با شما در میون بگذاریم و اگر خبر تکمیلی هم راجب زلزله ها دارید، اگر خبر تکمیلی راجب خسارت ها دارید، یا اینکه پیش بینی هایی که تو این حوزه صورت گرفته برای مدیریت، این رو هم بفرمایید.
خب ما از 25 خرداد شاید یک سری لرزه و حالا میشه گفتش که زمین لرزه هایی بودیم در سطح جزیره کیش که خدا رو شکر جای نگرانی نداشته، یعنی به این شکل نبوده که بخواد آثار تخریبی به جای به خودش بذاره و باعث ایجاد نگرانی های خواب خیلی شدیدی در سطح جامعه و مردم باشه. ما روز گذشته هم یک زلزله داشتیم به بزرگی 5.6 ریشتر که خب یه خورده تکانهای شدیدی رو به همراه داشت و این تکانهای شدید به خصوص در ساختمانهای بلندتر بیشتر احساس شد و در لحظات اول زلزله باعث ایجاد یه ذره نگرانی شد، ولی خب بعدش اوضاع به حالت عادی برگشت. خوشبختانه ستاد بحران جزیره کیش با آمادگی کامل در صحنه حضور داشت، خود مردم هوشیاری کامل داشتن، همکاری های بسیار خوبی انجام شد. در ارتباط با بحث پرواز ها چون تقاضا زیاد شد از طریق حالا کیشوندان عزیز، ما خب با هماهنگی هایی که انجام دادیم یکی دو تا پرواز رو بیشتر کردیم که خب به هر حال به دلیل تقاضا و به دلیل اینکه خب یه سری از خانواده ها نگرانی داشتن این اقدام انجام شد، و یعنی خیلی جای نگرانی نیست، یعنی به این شکل نبوده که بخواد
در حال تخلیه هستن.
بله نه نه، اصلا این خبر اینجوری درست نبوده. حالا تو فضای مجازی ما میدیدیم این بوده، نه اینطور نبوده. به هر حال یکی از مبادی اصلی ورودی و خروجی به جزیره کیش، چون به دلیل اینکه محاط هست در بین دریا، خب بحث هواپیما هستش. خب تقاضا انجام شده بود، تقاضا داشتن مردم، این هماهنگی انجام شد و این انتقال در قالب یکی یا دو تا پرواز اضافه انجام شد.
متشکرم، سپاسگزارم.
جناب
مهندس پورزادی، آرزوی موفقیت داریم، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:00 to 8:30 صبح. شبکه رادیوی گفتگو موج FM ردیف 103.5 MHz. صبح و گفتگو.
هفت و 24 هست و با صبح و گفتگو همراه شما هستیم. صبح و گفتگویی که موضوعات مختلف رو بررسی میکنه و قاعدتا صدای شما هست برای مطالبه، صدای شما هست برای اینکه موضوعاتی که مطمع نظر شما هست رو پیگیری کنه، مثل همون موضوع میوهی که عرض کردم، مثل موضوع افزایشی پیدا کردن یا پیدا نکردن 10% مستمری بگیران. اینا موضوعاتی هست که ما از طرف شما پیگیری میکنیم. و البته موضوعی مثل کیش که وقتی در رسانه ها مطرح میشه ما میریم سراغ منبع موثق، اصل خبر رو جویا بشیم بدون حواشی و بدون اضافات. بعد از این توضیحی که عرض کردم بریم سراغ کتاب و معرفی کتاب، هم صحبت بشیم با سرکار خانم حساسیان. خانم حساسیان سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما به مهر شنوا هاشمی، همچنین صبح شنوندگان خوب و همراه برنامه صبح گفتگو به خیر و عافیت.
متشکرم. شما هم همینطور.
آرزوی بهترین های خداوند رو برای همه عزیزان دارم. با افتخار در خدمتتونم.
متشکرم. ما با افتخار در خدمت هستیم و میشنویم فرمایشات شما رو.
مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. امروز یک شنبه پنجم تیر ماه است. ما باز هم خدا رو شاکریم که امروز هم طلوع خورشید رو دیدیم و امروز هم مورد توجه حضرت دوست قرار گرفتیم. امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. به همین مناسبت من کتابی رو که انتخاب کردم به نام کتاب روانشناسی اعتیاد هستش. این کتاب اثر علی وطن پرست می باشد. در سال 1394 در انتشارات مینوفر به چاپ رسیده. متاسفانه جناب هاشمی، بسیاری از افراد جامعه اعتیاد به مواد مخدر رو معادل خود جرم میدونن و فرد معتاد رو مجرم میدونن. در این مسئله که افراد معتاد میزان جرم و جنایتشون بیشتر از افراد عادی جامعه هست شکی وجود نداره، ولی هر فرد معتادی واقعا مجرم نیست. مؤلف منظورش در این کتاب همین بوده. پس از طرح و بررسی علل و عوامل اعتیاد بر انواع درمان شناختی رفتاری اعتیاد، تونسته صحبت کنه در مورد اینکه هر فرد معتادی مجرم نیست. در مقدمه کتاب اومده در آغازه هزاره سوم در کنار بحرانهایی چون تخریب محیط زیست، قاچاق انسان و مشروبات الکلی، چهارمین بحران بحران مواد مخدره. آنچه که امروز جهان گرفتار آسیب‌های گوناگونی هستش، از بین اونا اعتیاد مهمترین اوناست. این موزل و گستردگی اون از حدود و مرزهای جغرافیایی و فرهنگی هم گذشته و متاسفانه هنوز جلوی اون نتونسته گرفته بشه. و جالب و غم‌انگیزتر اینه که در بین اقشار مختلف جامعه، از پیر و جوان، فقیر و سرمایه دار، بالا شهری و پایین شهری، روستایی و مرکز، رواج یافته. امیدوارم مطالعات چنین کتابهایی بتونه به رشد و آگاهی در این زمینه کمک کنه و مردم بیشتر با این بیماری و اثرات مخرب به اون آشنا بشن و حتی با چگونگی رفتار با این افراد اگر در نزدیکیشون قرار داره آشنا بشن. با کتابها دوستی کنیم که تنها نمانیم و از تنهایی دچار انتخابات اشتباه نشدیم. با امید سلامتی برای همه جهانیان، مخصوصا مردم عزیز کشورم ایران، تا فرصتی دیگر همه شما رو به مهر و عطوفت خداوند می سپارم.
متشکرم. صحبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
صبح شما هم بخیر. خدا نگهدارتون.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
ها 7:29 هست با خانم حساسیان که صحبت میکردیم، اشاره کردن به مناسبت امروز. امروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر سعید صفاتیان، کارشناس ارشد مسائل مواد مخدر و درمان، و همینطور میهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر حمید سرامی، مدیریت محترم کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر.